شبانگاهی و سحرگاهی هم در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
جامعه‌ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
من از مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آمده شد.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، وقت شما شنوندگان گرامی بخیر باشه. اینجا برنامه افق روشن رادیو سلامت و من فاطمه شهبازی به اتفاق همکارانم سهیلا باقری تهیه کننده، رضا شهابی نژاد دبیر خبر و طاهر شاهچراغ گزارشگر در خدمت شما خواهیم بود با موضوع بازی شتابگر درمان. در این برنامه قصد داریم راجع به نقش بازی در بهبودی و توانبخشی بیماران دچار سکته مغزی صحبت کنیم. ادامه برنامه افق روشن بیشتر می‌خوایم راجع به سکته مغزی صحبت کنیم و اینکه چه بازی‌هایی می‌تونه به توانبخشی و بهبودی حافظه بیماران سکته مغزی بعد از درمان کمک کنه. اما راجع به سکته مغزی اگر بخوایم که صحبت کنیم، سکته مغزی وضعیت پزشکی جدی و تهدید کننده زندگیه و زمانی رخ میده که خونرسانی به بخشی از مغز قطع میشه. این اتفاق معمولاً به دلیل وجود لخته خونه که مسیر خون و اکسیژن رو به مغز مسدود میکنه. این لخته ها اغلب در اثر تسلب شرائین به وجود میان، یعنی تنگی یا انسداد تدریجی رگ ها به علت تشکیل رسوبات چربی. اما افرادی که از سکته مغزی جان سالم به در میبرن معمولاً با مشکلات طولانی مدت ناشی از آسیب مغزی مواجه میشن. اونا ممکنه در تفکر، استدلال، آگاهی و حافظه دچار مشکل بشن. منتها اگه درمان و توانبخشی مناسب انجام بشه، مغز میتونه بخشی از عملکردش رو حفظ کنه و به مرور دوباره خودش رو سازماندهی کنه. این مسیر بهبود خیلی دشواره و شامل یادگیری مجدد مهارت‌ها، بهبود هماهنگی بدنی و حفظ عملکردهای شناخته میشه. اینجا همچنان برنامه افق روشنه و همونطور که شرح دادیم میخواییم راجع به سکته مغزی و همینطور تأثیر برخی از بازی‌ها در بهبودی حافظه بیمار دچار سکته مغزی صحبت کنیم. پیش از هر چیز روایت فرزند یک پدر دچار سکته مغزی رو به اتفاق هم بشنویم.
فرو ریختن یک کوه رو میتونی تصور کنی؟ نصف صورتش کج شده بود. بعد اصلا خیلی سخت جواب میداد. سمت راست بدنش کامل فلج شده بود دیگه. من هول شده بودم، ترسیده بودم، نمیدونستم چیکار باید بکنم. ازش پرسیدم بابا خوبی؟ خیلی به سختی تونست جوابمو بده که فقط اینکه نمیتونه تکون بخوره دیگه. من فقط تنها کاری که تونستم بکنم این بودش که زنگ زدم به اورژانس. گفتن سکته مغزی. بعد یه هفته تو بیمارستان بود تا بعد ترخیصش کردن. ولی نصف بدنش فلج بود. خب روزای اول جابجایی براش خیلی سخت بود، یعنی رو تختم نمیتونست تکون بخوره. بعد من هی میدیدم که داره آب میشه و من نمیدونم چی کار باید بکنم. بعد بردمش چند تا دکتر، گفتن که فیزیوتراپی بشه بهتر میشه. مثلا من فکر کنم یه 3-4 ماهی بردمش فیزیوتراپی. بعد یه دکتر دیگه بردمش، گفتش که کار درمانی هم کنار فیزیوتراپی باشه قطعا میتونه کمکش کنه، که کمک کرد. دیگه میتونست راه بره ولی با عصا خیلی سخت. کارهای اولیه که هر کس انجام میده رو دیگه نمیتونست انجام بده. این خیلی حالشو بد میکرد. الان نزدیک یه ساله که گذشته هنوز نمیتونه درست کارشو انجام بده. خب این خیلی سنگینه، خیلی دردناکه که تو میبینی که پدرت که یه روزی سه کوه بوده اما الان فرو ریخته. احساس میکنم که هر روز داره ناراحت تر میشه، هی فکر میکنه که داره ما رو اذیت میکنه، افسردگی گرفته. دوست دارم که ترجیح که میتونم کمکش کنم. پدرم دیگه.
با آرزوی سلامتی و بهبودی تمام بیماران دچار سکته مغزی در کشور عزیزمون ایران خدمت شما عرض کنم که برای اینکه بیمار به بیشترین سطح بهبودی بعد از درمان سکته مغزی برسه نیاز به توانبخشی داره. یعنی توانبخشی بعد از درمان خیلی مهمه. کارشناسان میگن که خب یکی از راه‌های توانبخشی این بیماران میتونه بازی باشه. بله بازی. بر اساس تحقیقات جدید برای برخی از بیماران سکته مغزی درمان با بازی‌های ویدیویی خانگی کارسازه. طبق یک مطالعه‌ای که در مجله کلینیکال مدیسین منتشر شده، بازی به خودی خود به عنوان یک درمانگر مجازی عمل میکنه. خب مطمئنم که دوست دارید از دیگر نتایج علمی چنین طرح‌های علمی و پژوهشی با خبر بشید. بله قراره تا پایان برنامه کلی راجع به این موضوع صحبت کنیم، ولی اجازه بدید گزارش خانم طاهره شاهچراغ همکار گزارشگرمون رو بشنویم. در ادامه گفتگوی علمی خواهیم داشت.
سلام به شما شنوندگان برنامه افق روشن. در روزهای فصل تابستان قرار داریم. امروز داریم راجع به بازی‌های موبایلی صحبت می‌کنیم و اینکه آیا مفید این بازی‌ها یا خیر.
شما نظرتون راجع به بازی‌های موبایلی چیه؟ خودتون بازی می‌کنید؟
بله یه سری بازی‌های فکری رو من دارم و الان دخترم هم چون تبلت کوچیک داره اونم گرایشش به اون مسیر شده که با بازی‌های فکری مشغوله.
چند ساعت وقت می‌ذارید برای این بازی‌ها؟
معمولا زمانای بیکاری ما شاید روزی نیم ساعت سه رو
یک ساعت و نیمی وقت میذارم برای گوشی که بچه هم بازی کنن، ولی توی این زمان هم متوجه میشم کلن بچه نمیتونه به بقیه کارهای روزمرش توجهی داشته باشه و واقعا اون تمرکزش رو ازش میگیره. بعد همچنین برای به خصوص بچه های کم سن و سالتر روی نشستنشون، روی ستون فقرات، روی گردن، اینا خیلی رو دستشون تاثیر داره. به نظر من
بله من هم استفاده میکنم از بازی موبایلی و منتها توی وقتایی که بین برنامه هم هست، استراحت هست یا وقتای مفیدی نیست از اونا استفاده میکنم، ولی در این حال خودم هم خیلی راضی نیستم. احساس میکنم تو همین زمان اگر مطالعه بکنم خیلی مفیدتر خواهد بود، یا بتونم جدول حل بکنم که هم فکری هست هم برهای تمرکزی روش دارم، خیلی مفیدتر از این خواهد بود.
حالا براتون این بازی ها مفید بوده یا نه؟ بعدش آرزوهای مختلفی سراغتون اومده، مچ درد، گردن درد، دست درد؟
نه یه سری از این بازی ها من بیشتر سعی میکنم از این بازی فکری باشه.
خوبی تفریح خوب و فکری هست، اما اگر بخواد جایگزین تحرک بچه ها و یا حالا جوان ترها بشه و اونها رو تنها بکنه، از جمع خارج بکنه و خیلی مداومت داشته باشه، باعث اعتیاد و عادت اونها بشه، هم به جسمشون آسیب میزنه هم به وقت اونها آسیب میزنه.
شده بشنوید که بازی های موبایلی و رایانه‌ای باعث بهبودی بیماری شده و پزشک اینو تجویز کرده و برای پیشرفت این فناوری ها و این نوع درمان ها در ایران چه نمره ای میدید؟
نه من نشنیدم حقیقتش اینو.
آره من اتفاق افراد مسن‌ترم دیدم که میگن برای اینکه جلوگیری بشه از آلزایمر، جلوگیری بشه از بیماری های اعصاب و روان، شروع میکنن بازی های مختلف انجام میدن.
نه من چنین چیزی رو نشنیدم.
نظر شما چیه شنوندگان محترم؟ شما فکر میکنید که بازی‌های موبایلی باعث بهبودی بیماری میشه یا خیر؟ بریم به استدیوی برنامه و با ادامه افق روشن همراه باشیم. طاهره شاه چراغ، افق روشن، رادیو سلامت.
خب صحبت مردم همیشه کارسازه و حرف و نکاتی که هموطنان عزیز در گزارش هایی که در برنامه ها پخش میشه میتونه هم برای محققان مورد استفاده قرار بگیره و هم برای ما که در عرصه رسانه فعالیت میکنیم. ضمن تشکر از اظهار نظر هموطنان عزیز، بریم در ارتباط با موضوعی که انتخاب کردیم بازم قدری صحبت کنیم. دعوت میکنم که گفتگوی من رو بشنوید با دکتر پیمان حسنی ابهریان، پزشک و متخصص علوم اعصاب شناختی. آقای دکتر سلام عرض میکنیم، خوش اومدید.
سلام، روز شنونده های محترم برنامه افق روشن به خیر و شادی باشه انشالله.
آقای دکتر ابهریان، خب سکته مغزی میتونه عوارض جسمانی، حرکتی و ذهنی داشته باشه که در این بین محققان برای بازتوانی ذهنی و شناختی بیمار از برنامه های تمرینی مثل بازی اهم از بازی رایانه‌ای و حتی جورچین استفاده میکنن و پیشنهاد میکنن. به نظر شما به عنوان یک متخصص، آیا حافظه بیمار دچار سکته مغزی میتونه از طریق آموزش شناختی مثل بازی حافظه بهبودی حاصل کنه؟
خب برای مشکلات حرکتی و گفتار که میبینیم کاردرمانی و فیزیوتراپی و تمرینات و در واقع اقدامات گفتار درمانی انجام میشه، اما برای حوزه اختلالات شناختیشون قطعا باید یک برنامه جامع توانبخشی شناختی داشته باشیم که متناسب با ارزیابی که میکنیم ببینیم کدوم جنبه ها بیشتر دچار آسیب شده، حافظه، توجه، سرعت پردازش یا همون عملکردهای اجرایی مثل برنامه ریزی و حل مسئله، متناسب با اون باید از برنامه های جامعه توانبخشی شناختی استفاده کنیم، که البته قطعا بازی های مختلف مثل بازی های رایانه‌ای که وجود دارن، مثل برنامه های جورچین هایی که وجود داره، مثل در واقع برنامه های حل مسئله‌ای که هستش، برنامه های انطباق کارت ها، جدول سودوکو و خیلی از بازی هایی که حالا بر روی تصاویر هست، بر روی شکل ها هست، تمریناتی که باید بیان و شکل های کلمات رو به خاطر بیارن، یا تمریناتی که باید مثل مازها بیان و مسیرها رو به یاد بیارن، یا فعالیت های روزمره رو به یاد بیارن، اینها میتونه در بهبود عملکردهای شناختی از جمله حافظه که اشاره کردین کمک کننده باشه. ولی واقعیت این هستش که بازی ها به تنهایی کافی نیستند و یک برنامه جامع تمام بخشی احتیاج داریم، و مبنای این که این برنامه جامع تمام بخشی میتونه اثر داشته باشه مسئله انعطاف پذیری عصبی یا نوروپلاستیسیتی هستش، که ما میدونیم که سلول های مغزمون میتونن آسیبی رو که دیده باشن با تمرین و تکرار جبران بکنن، و بر این اساس ما با روش‌های مختلف توانبخشی شناختی از جمله بازی‌های حافظه میتونیم کمک بکنیم به کاهش اختلالات حافظه‌ای و سایر مشکلات شناختی بیماران دچار سکته مغزی.
خیلی تشکر میکنم از شما آقای دکتر ابهریان از توضیحاتی که فرمودین. بازم چند پرسش داریم از خدمت شما. پرسشم اینه که آیا مشخص شده که بهبودی با بازی حافظه در بیماران سکته مغزی تا چه حد مؤثر بوده و چون بازی هایی توصیه میشه؟ چون با یه جستجوی ساده اینترنتی فهرست 20 بازی پیشنهاد میشه.
خب سوال خیلی خوبی رو مطرح کردید، اینکه واقعاً در اثر این بازی ها چقدر میزان موفقیت رو ما میتونیم تو زمینه بهبود حافظه داشته باشیم. بنابراین در کنار برنامه های تمرینی از جمله تمرین های حافظه میایم و یک سری از اقدامات جبرانی کمک میگیریم. اینکه خب بگیم دفترچه یادداشتی داشته باشن، از گوشیشون استفاده کنن، بار شناختی و نیاز به حافظه رو براشون کمتر بکنیم. اما به هر حال باید بگیم که معمولاً اینکه بگیم 100% به حالت اول برمیگرده حافظه، گرچه غیر ممکن نیست، اما معمولاً اتفاق نمیفته. خب عوامل مختلفی هستش که دخالت داره در این که چقدر بتونه این برنامه توانبخشی شناختی ما موفقیت آمیز باشه. قطعا عواملی مثل سن شرکت کننده های در درمان یا در واقع سن بیماران، شدت و محل سکته مغزیشون، زمان شروع توانبخشی که خیلی مهمه، قاعدتا هرچی زودتر شروع کنیم نتایج بهتری رو خواهیم داشت. تداوم تمرین ها خیلی اهمیت بسیار زیادی داره، همینطور مسئله انگیزه و همکاری خود بیمار و یکی از مهمترین فاکتورها مسئله حمایت خانواده ها هستش. اما اشاره کردید که خب حدود مثلا 20 تا بازی رو سرچ کردید و میخوایم بدونیم که چه پشتوانه‌ای برای اینها وجود داره. خب ببینید، بازی های مختلفی مطرح میشه و خیلی از اونها ممکنه فاقد پشتوانه پژوهشی و بالینی کافی باشه. اما اگر ما بخوایم از بین همه بازی های موجود 5 مورد رو که بیشترین کارایی رو دارن اشاره بکنیم، در درجه اول اون بازی های تطبیق کارت هستن، اصطلاحا هم بهشون میگیم مموری مچ، که این کدوم بود، کدوم رو دیده بودی، کدوم نبود. این تصاویر میتونه بسیار کمک کنه کارت بازی ها. یه روش دیگه ای داریم میگیم انبک، که حالا میتونه عدد باشه، شکل باشه و حالا اسم باشه، هر چیزی باشه. میگیم معمولا هم توبک، یعنی دوتا قبلی. یه سری زنجیره ای از اعداد رو میگیم و میگیم اگر که این با دوتا قبلیش یکی بود، یک کلیک بکن. یا میتونه صدا باشه، یا میتونه تصویر باشه و هر کدوم از این بسیار کمک کننده است. خب البته جورچین ها، این پازل ها میتونن کمک کننده باشن، ولی باید درجه سختیشون از ساده به سخت تغییر پیدا بکنه. این در واقع توالی خیلی مهمه، نباید خیلی سخت رو شروع کنیم که سرخورده بشه و نباید خیلی ساده رو ادامه بدیم که نتیجه خوبی نداشته باشه. یکی از تمرینات دیگه ما اصطلاحاً میگیم تمرین های توالی تصاویر یا اعداد، اصطلاحاً میگن ترایال میکینگ در زبان تخصصی. این که توالی، مثلا شما بیا عددا رو از 1 تا 30 به ترتیب به هم دیگه وصل کن، یا حروف رو از الف حالا تا یه، و یا این که مثلا میتونه این چیز باشه که میگیم به ترتیب اولین عدد رو به اولین حرف، و مثلا 1 رو به آ، 2 رو به ب، و همینطور 1 رو به آ، آ رو به 2، 2 رو به ب، و همینطور بره تا آدم. اینها میتونه کمک کننده باشه. و باز بازی های زیادی که برای توجه و همینطور برای سرعت واکنش و سرعت پردازش اطلاعات طراحی شدن. این بازی ها همه مشکلاتی که در سکته مغزی مطرح هست اشاره کردیم، حافظه، توجه، حافظه کاری و عملکردهای اجرایی رو پوشش میدن و میتونن نتیجه بسیار خوبی داشته باشن.
درود و سپاس از شما آقای دکتر اپریان که به خوبی موضوع رو برای شنوندگان تشریح میکنید. شنوندگان عزیز، اینجا برنامه افق روشن و موضوع این برنامه بازی شتابگر درمان. به طور اختصاصی راجع به کاربرد و استفاده از بازی، اهم از بازی‌های رایانه‌ای، ویدیویی و سنتی در توانبخشی و بهبودی حافظه بیماران دچار سکته مغزی صحبت میکنیم. آقای دکتر، در ادامه میخواستم بپرسم که بازی هایی که به هر حال پیشنهاد میشه برای بهبودی حافظه و همینطور عمل کرده شناختی بیماران بهبودیافته سکته مغزی، این بازی ها در هفته باید چند بار انجام بشه، چند ساعت مشخصه، و آیا بسته به شدت آسیب میتونه این بازی ها و حتی ساعت بازی متفاوت باشه؟
نکته بسیار خوبی رو اشاره فرمودین، دقیقاً همینطور هست. یعنی اینکه بسته به شدت آسیب شناختی که در اثر شدت سکته های مغزی میتونه متفاوت باشه، قاعدتاً برنامه ما هم باید متفاوت باشه. در واقع به غیر از شدت آسیب، نوع اختلال شناختی، سن بیمار، میزان خستگی و مرحله بهبودیش هم، همه اینها بر مدت هر جلسه و تعداد جلسات تأثیر گذارن. یه نکته خیلی مهمی که باید بدونیم اینه که الزاماً اینطور نیست که اگر در روز مثلا شخص 2 ساعت تمرین کنه خیلی بیشتر موثرتر باشه تا وقتی که مثلا 30 تا 45 دقیقه. در واقع بیش از مدت زمان تمرین، کیفیت تمرین و اینکه مناسب انتخاب شده باشه اهمیت بیشتری رو داره. اما اگر بخوایم بر اساس مطالعات یک بررسی داشته باشیم، خب ما شدت اختلالات شناختی رو به 3 دسته خفیف، متوسط و شدید تقسیم بندی میکنیم. معمولا در موارد خفیف ما مدت هر جلسه رو میتونیم 45 تا 60 دقیقه داشته باشیم، چون مراجع تحمل این زمان تمرین رو داره. 4 تا 5 جلسه در هفته تمرین بهش میدیم و طول دوره ما به طور متوسط 8 تا 12 هفته، یعنی یک چیز حدود 2 تا 3 ماه خواهد بود. ما معمولا برنامه هامون رو 3 ماهه در تمام بخش شناختی تدوین میکنیم. اگر آسیب شناختی که گفتیم متناسب با آسیب ناشی از سکته مغزی متوسط باشه، خب طبعا مدت جلسات باید هر جلسه بیاد پایین تر. ما 30 تا 45 دقیقه تمرین رو برای شخص در نظر میگیریم، در طول هفته هم 3 تا 5 جلسه و طول دوره همون 2 تا 3 ماه یا 8 تا 12 هفته است. اما اگر آسیب شناختی شدید باشه، خب قطعا تحمل خیلی بالا نیست و زود خسته میشن. ما اینجا مدت هر جلسه تمرینمون رو 15 تا 30 دقیقه میگیریم، ولی در عوض تعداد جلساتمون رو بیشتر میکنیم، 5 6 جلسه که البته باید استراحت کوتاه داشته باشه بینش، و طبعا اینجا دیگه 8 هفته نمیتونه خیلی موثر باشه. ما همون برنامه 4 ماه یا حتی بیشتر تا 6 ماه رو مد نظر قرار میدیم. یه نکته بسیار مهم اینه که خب خیلی ها ممکنه با هر درجه ای از مشکل سکته مغزی که دارن زود دچار خستگی شناختی یا اصطلاحاً کاگنیتیو فتیگ بشن، که توی اینها ما باید اندازه طول هر جلسه رو 15 تا 20 دقیقه بیشتر قرار ندیم. یعنی اینکه به جای اینکه ما یک جلسه 40 دقیقه ای واسه اونها تدوین بکنیم، برای این افراد میایم و 2 قسمت میکنیم. 2 تا جلسه 20 دقیقه در روز واسهشون میذاریم با فاصله. در واقع هدف ما ابرحافظه ساختن نیست، هدف ما اینه که زندگی روزمره اونها رو مستقل تر کنیم.
بسیار عالی. شنوندگان گرامی، صحبت‌های دکتر پیمان حسنی ابهریان، پزشک و متخصص علوم اعصاب شناختی رو میشنوید. آقای دکتر، سوال پایانی من از خدمت شما اینه که خب با توجه به تنوع بازی‌ها مثلا بازی سودوکو، آیا بیمار بر حسب علاقش باید بره سراغ بازی یا انتخاب بازی هم با پزشک؟
سوال خیلی زیرکانه و خوبی رو مطرح کردید. اینکه کی باید تعیین بکنه نوع بازی رو؟ آیا اون پزشک، درمانگر یا توانبخش شناختی؟ یا نه خود بیمار یا مراجع؟ یه نکته قبل از پاسخ به این سوال بد نیست اشاره بکنم، و اون تفاوت رویکرد پزشکی و توانبخشیه. خب خود من به عنوان یک پزشک وقتی که بیماری مراجعه میکنه، نسخه ای رو تجویز میکنم و میگم خب شما باید این داروها رو استفاده کنی، این دستورات رو، این پرهیزات رو داشته باشی تا خوب بشی، و قطعا من هستم که اینجا تعیین کننده هستم، چون درسشو خوندم و تخصصشو دارم و صلاح تو رو میدونم. اما واقعیت اینه که در توانبخشی و مخصوصا در توانبخشی شناختی، رویکردی که ما داریم این رویکرد پزشکی که یک رویکرد بالا به پایین یا پدر معاون است کار کرد نداره. توانبخشی شناختی یک دریافت عمل کرده در واقع دوگانه است، یک تعامل وجود داره، کار تعاملیه. یعنی اینکه اگر خود مراجع ما دخالت و همکاری نداشته باشه، اگر توجیه نشده باشه، اگر دوست نداشته باشه اون بازی یا مداخله رو، قطعا به نتیجه خوبی نخواهیم رسید. پس اینکه کی باید تعیین بکنه در واقع هر دو است. بله مسلماً اون توانبخش شناختی یا اون پزشک درمانگر هست که پروتکل رو انتخاب میکنه، بازی رو انتخاب میکنه. ولی قطعاً باید سلیقه، علاقه و انگیزه و توانایی های مراجعش رو مد نظر داشته باشه. خب به خاطر این مسئله یک ارزیابی کاملا دقیق و تخصصی لازم هستش که بیایم ببینیم که توانایی هاش چیه، نظر خودش رو ببینیم چیه، چی دوست داره بیشتر، تو کدوم زمینه علاقمندی داره کار بکنه و بر مبنای نیازهای اون از یک طرف و انگیزه ها و علاقمندی ها و سطح همکاری اون از طرف دیگر با همکاری مراجع ما بازی رو براش مشخص بکنیم. اشاره داشتید به سودوکو، جدول سودوکو یا بازی سودوکو. بد نیست اینجا اشاره بکنم که خب بله، سودوکو یکی از شناخته شده ترین ابزارها یا بازیها برای توانبخشی شناختی حافظه هستش. اما اینکه فکر کنیم که همه مشکلات رو میتونه سودوکو حل بکنه و واسه همه بیمارا مناسب هستش، خب اینطور نیست. در واقع وقتی کسی میخواد سودوکو انجام بده باید تمرکز پایدار داشته باشه، حافظه کاری خوبی داشته باشه، استدلال منطقی داشته باشه و روابط عددی رو بتونه درک بکنه. خب حالا در نظر بگیرید یک بیمار سکته مغزی خیلی شدید که تو همه اینها دچار مشکل. خب حتی سودوکوی خیلی ساده هم میتونه برای اون ناامید کننده باشه و قطعا در این موارد نمیتونه بازی مناسبی باشه و قاعدتا لازمه که بازی های ساده تری رو برای شروع مد نظر داشته باشیم. پس ببینید انتخاب بازی چقدر موثره و اینکه صرفا این بازی شناختیه نمیتونیم بگیم موثر خواهد بود و یا اینکه هرچه بیشتر و زمان بیشتری استفاده بکنه تأثیر بیشتری خواهد گرفت، اینهاش کدوم درست نیست. و واقعیت این هستش که بازی های شناختی از جمله بازی های حافظه بخشی از برنامه جامع توانبخشی شناختی هستش که باید توسط متخصصین توانبخشی شناختی برنامه ریزی بشه و تازه در کنار برنامه های توانبخشی حرکتی و گفتاری به عنوان یک مجموعه هماهنگ توانبخشی مورد استفاده قرار بگیره که بتونیم به نتیجه مطلوب برسیم.
سپاسگزاریم از شما آقای دکتر ابهریان، بسیار عالی. امیدوارم که آنچه که فرمودید مورد استفاده شنوندگان ما قرار گرفته باشه، چه اونهایی که سابقه سکته مغزی داشتن و یا حتی میتونه برای دیگر شنوندگان ما آنچه که شما فرمودین به عنوان یک درس آموخته باشه. سپاسگزاریم، با شما خداحافظی میکنیم.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز، رضا شهابی نژاد هستم و طبق روال همیشه با بخش خبری برنامه همراه شما هستم. بازی سرگرم کننده و جذاب برای بهبود حافظه پس از سکته مغزی. در این بخش با چند بازی آشنا شوید. جدول کلمات متقاطع. این جدول توانایی شما را در به خاطر آوردن کلمات، تعاریف و منابع فرهنگی آزمایش می‌کند. حل کردن سرنخ‌ها مستلزم آن است که شما در حافظه خود مترادف‌ها، نام‌ها و عبارات را جستجو کنید. برای بازماندگان سکته مغزی این می‌تواند راهی سرگرم کننده برای بازسازی روانی کلامی و بازیابی حافظه در قالبی کم فشار باشد. می توانید با معماهای ساده تر یا معماهایی با موضوعات آشنا مانند غذا، تعطیلات یا سرگرمی های مورد علاقه شروع کنید. جستجوی کلمات. این بازی از حافظه بصری و توانایی اسکن کردن پشتیبانی می کنه. شما به دنبال کلماتی هستید که در یک شبکه از حروف پنهان شدند. تمرینی که الگوهای املایی توجه به جزئیات و تشخیص کلمات رو تقویت میکنه. برای مبتدیان استفاده از حروف چاپی بزرگتر یا حروف کمتر میتواند ناامیدی را کاهش دهد و در عین حال مزایای شناختی را نیز ارائه دهد. و داستان سرایی. هر فرد یک جمله به داستان گروهی اضافه میکنه. این بازی روی توالی‌یابی یادآور بخش‌های قبلی داستان و تفکر خلاق کار میکنه. این بازی میتونه خنده، تخیل و ارتباط عمیق‌تر بین فردی را برانگیزد. همه اینها در حالی که مسیرهای شناختی رو تمرین میده. خبری که تقدیم حضورتون شد که مربوط به دنیای بازی ها بود. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.